بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی جلسه 81 مورخ 17/1/92 بعد از تعطیلات نوروز.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقدمه هفتم از قواعد عامه دلالات بحث حقیقت شرعیه رو مطرح کردیم. مبانی که می گفتند حقیقت شرعیه در علم اصول مطلقا یا در علم اصول از منظار مکتب اهل بیت ثمره عملی ندارد توضیح دادی. مبانی مرحوم نائمی، مدرسه نجف، مرحوم شهید صدر، و اثبات کردیم با توضیحاتی که مبحث حقیقت شرعیه در علم اصول دارای ثمره عملی است. در ذیل این مبحث دو نکته رو اشاره می کنیم و بحث رو خاتمه می دیم. نکته اول، حقیقت شرعیه در لسان نبی گرامی اسلام به دو نحو متصور است. حداقل نحوه اول، حقیقت شرعیه به وضع تعیینی، که تصریح کنند مثلا بفرمایند وضعت لفظ الصلاة للماهیت المخصوص مثل اعلام شخصیه که نبی گرامی اسلام نامگذاری می کردن برای اشخاص. این حقیقت شرعیه به وضع تعیینی ظاهرا اتفاق نیفتاده است، به خاطر این که اگر هم چه کیفیتی اعمال می شد گزارشگرانی که اقوال و افعال پیامبر رو نقل می کردند باید یه مورد رو نقل کنن که پیامبر فرمود وضعت لفظ کذا به معنا کذا. و همچه نقلی در کتب سیر نشده است. نحوه دوم وضع تعینی با کثرت استعمال است که لفظ رو ابتدا مع القرینه در معنای خاصی استعمال کنند، قرینه حالیه یا مقالیه، سپس با کثرت استعمال لفظ در این معنا کم کم به جایی برسد که بدون قرینه لفظ ظهور در معنای جدید پیدا کند. این نحو وضع تعینی با کثرت استعمال هم در کل نظام‌های موجود شایع است و هم شواهدی بر این نحو وضع تعینی در زمان نبی گرامی اسلام داریم. غوال اللعالی ابن ابی جمهور احصائی روایتی نقل میکنه، حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. روایاتی آمده است وضو بگیری، وضو در لغت به معنای مطلق شستشوست، این چنین که من وضو میگیرم. تیمم کنی بدین گونه که من تیمم میکنم. از این موارد به روشنی انسان در میابد که وضع تعینی که ابتدا استعمال مع القرینه ثم کثرت استعمال و ظهور لفظ در معنای جدید بلا قرینه، نکته ایست که کیفیت حقیقت شرعیه رو در زمان پیامبر روشن میکنه. بله 100%. ولی چرا؟ کثرت ابتلا باعث میشه که گذشت زمان لازم نیست که حتی ربع قرن باشه. شما در نظام‌های موجود ببینید کلمه بسیج و بسیجی معناش چیه. امام یک بار ایره 10 بار 50 بار به کار بردن، با فاصله نزدیکی این کلمه ظهور پیدا کرد در یک معنای جدیدی. در نظام‌های موجود دنیا اینجوریست که اگر کثرت ابتلا باشه برای یه موردی، وقتی با قرینه به کار می رود ثم چند بار بدون با قرینه به کار رفت، کم کم ظهور در این معنا پیدا می کنه. حالا وضو مثلا به معنی شستشوست، اما وقتی 5 بار علیکم السلام 5 باری مسئله در هر روز مردم باش مسلمان ها برخورد دارن، طبیعی است که در این نظام جدید، در این فکر جدید، تفکر جدید، یه ظهور ثانوی براش پیدا می شود. این میشه وضع تعین. بله؟ سقونی و قالو لا تو غنه ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. بذارید این دو سه ماه بگذره، بعد اسرار زیادیست که باید گفته بشه. فعلا مأموریم بین که چی نگیم دیگه. حالا بگذر دقت کنید، نکته دوم این است که الفاظ مستعمله در کلام شارع تارتن قرینه داریم بر معنای اونها، و مشکلی نداره طبق قرینه عمل میکن. تارتن لفظی در کلام نبی گرامی اسلام به کار رفته است بلا قرینه، که یک حقیقت لغوی داره و یک حقیقت شرعی. مثلا فرض کنید کلمه صلات حقیقت لغویش دعا و حقیقت شرعیش نماز است. بدون قرینه این لفظ به کار رفته است. اینجا تارتن می دانیم که استعمال این لفظ در زمانی متأخر از وضع بوده است. مثلا صلات در سنه پنجم بعثت تشریع شده است. این کلمه بعد از سنه پنجم در کلمات نبی گرامی اسلام در تمام مدت بقای در مدینه استعمال بشود، بلا شبه حمل می شود بر معنای جدید و حقیقت شرعیه. اینم شبهه نیست. اما گاهی اتفاق می افتد لفظی در لسان نبی گرامی اسلام استعمال شده، نمی دانیم آیا این استعمال قبل از وضع جدید بوده است یا بعد از او بوده است. اینجا بحث شده است که با این لفظ مستعمل چه کنیم و او رو بر کدام معنا حمل کنیم. مثلا روایت داریم ان النبی رعف دما سائلا فتوضأ. پیامبر گرامی اسلام از بینی مبارکشون خون جاری شد، فتوزع. آیا این حالت قبل از تشریع وضو بوده؟ پس توزع را حمل کنیم بر معنای لغویش که پیامبر بینی مبارک را شستن، یا نه بعد از تشریع وضو بوده توزع را حمل کنیم بر حقیقت شرعیه، بگوییم رعاف ناقض وضوست چنانچه اهل سنت میگن، و بعد از رعاف باید انسان وضو بگیر. اینجا چه کنیم؟ آیا قاعده کلی داریم که بگویی قاعده این است که این استعمال لب مقدم بر وضع جدید بوده است، لذا لفظ رو حمل کنیم بر معنای لغوی، یا بگوییم استعمال مؤخر از وضع جدید بوده لفظ رو حمل کنیم بر وضع جدید و حقیقت شرعیه؟ نظریه بین اصولیین وجود دارد. نظریه اول گفته شده است در این موارد اصالت و عدم نقل جاری میکنید. میگوییم اصل و قاعده این است که این استعمال قبل از نقل بوده است، در زمان این استعمال لفظ نقل به معنای جدید پیدا نکرده، پس لفظ رو حمل می کنیم بر معنای لغویش. قبلا اشاره کرده این نظریه قابل قبول نیست، به خاطر این که اصالت و عدم نقل گفته شده است که یک اصل عقلایی است که در لغت عقلا بنا عملیشون بر این است که میگن در معانی الفاظ نقلی ایجاد نشده، همان معنای قبلی ثابت است. ما قبلا اشاره کردیم اولا اصالت و عدم نقل در لغات که تغییر و تبدیل در اونها هست به عنوان یک اصل عقلایی قابل پذیرش نیست. اینجا اضافه می کنیم ثانیاً افروز همچه اصل عقلایی داشته باشی بنا عملی عقلا در شک در نقل این است که نقلی اتفاق نیفتاده، این اصل در صورتی است که در اصل نقل ما شک داشته باشی، اما اگر یقین به نقل داریم شک داریم یک استعمال مقدم بر نقل است یا مؤخر بر نقل است، اینجا دیگه اصالت و عدم نقل معنا نداره. از کجا معلوم بنای عملی عقلایی است که استعمالات رو حمل کنم بر قبل از نقل؟ همچه بنایی اصلا تصویر نداره اینجا. ممکنه مستعمل بعد از نقل جمله رو گفته باشه، ممکنه قبل از نقل گفته باشه، دیگه اینجا اصالت عدم نقل غلطه. لذا قول اول که با ابتنا بر اصالت و عدم نقل بگوییم استعمال قبل از وضع جدید بوده، قبل از نقل بوده، لفظ رو حمل کنیم بر معنای لغویش، این نظریه قابل قبول نیست. نظریه دوم برعکس نظریه اول است. بله، ولی استثاب قهرهاییم توضیح دادیم، الان هم زیر این نظریه دوم اشاره میکنیم که اینجا جای استثاب هم نیستش. بله، اشکال دوم اگه گفتیم استثاب وارد نیستش. نظریه دوم این است که در این موارد شک ما یک قانون کلی جاری میکنیم، اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع. میگیم قانون کلی این است که این استعمالات بعد از وضع جدید بوده است، لذا لفظ رو حمل میکنیم بر وضع دوم و حقیقت شرعی. این اصالت و تأخر استعمال چه اصلی است؟ این اصل عبارت و نخراست از یک اصل دیگری که در برخی از مباحث اصولی بعضی از اصولیین به این اصل تمسک میکنن و آن اصل اصالت و تأخر تدبر الحادثه. اگر در جایی اصل حدوث مسلم بود، زید آمده، زید مرده، نمیدانیم این مجیء روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه. میگن اصالت و تأخر الحادث، میگه مجیء روز جمعه بوده. این اصالت و تأخر الحادث چه اصلیست؟ دو تا احتمال داره. احتمال اول این است که بگوییم یک اصل عقلایی است مثل اصالت الظهور. عقلا روششون اینه اگه در تأخر حادثه ای یا تقدم شک داشتن، اصالت و تأخر جاری میکنه. این که این اصل اصل عقلایی باشد ولو از کلمات بعضی استفاده میشه، اما قابل تفوه نیست. عقلا اصلی به عنوان اصالت و تأخر الحادث نمیشناسن. اگه در تقدم و تأخر حادثه ای شک داشتن، میگن تحقیق کنیم. اگر تحقیق به جایی نرسیدن، بنای عملیشون اجمال است، میگن نمیدونیم. همه جا بگن اصل اینه که این متأخر حادث شده است، روز جمعه مرده است، نه روز پنجشنبه. روز جمعه از سفر آمده است، روز جمعه کتک زده است، نه روز پنجشنبه. همچه اصل عقلایی بر تأخر حادث ما نمیشناسیم. احتمال دوم این است که این اصل رو یه استصحاب تصویر کنیم. بدین معنا که نسبت به حدوث حادثه در روز پنجشنبه شک داریم. روز چهارشنبه که یقیناً زید نیامد، روز پنجشنبه شک داریم آمده است یا نه. استصحاب میکنیم عدم مجیء رو در روز پنجشنبه، نتیجه بگیریم پس این حادثه در روز جمعه حادث شده است. در ما نحن فی، اگر مقصود از اصالت و تأخر الحادث و اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع استصحاب شرعیست و لا تنقض الیقین بالشک، اولا در گذشته اشاره کردی استصحاب یه تعبد شرعیست به حکم لا تنقض الیقین به شک در تبیین ظهور که یه حجت عقلاییست و اصالت و ظهور به حکم بنای عقلا حجت است، آیا بنای عقلا یه ظهور تعبدی را هم شامل میشه و او را حجت میدانه؟ این اول کلامه. لذا در تبیین ظهورات که حجت عقلایی است، تعبد معلوم نیست جایگاه داشته باشه. ثانیا، بارها گفته شده است استصحاب در صورتی جاری است که مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی باشه، و بارها گفته شده اصل مثبت حجت نیست. در ما نحن فی افرز استصحاب قابل تصویر باشه. ما سوال میکنیم مستصحب شما چه چیزه؟ اگه مستصحب تأخر حادثه، این تأخر حالت سابقه نداره که استصحاب درش جاری باشه، از اول مشکوک است. و اگر مستصحب شما عدم مجیء زید از سفر است، میگید روز پنجشنبه زید از سفر نیامد، لازمه عقلیش این است پس روز جمعه از سفر آمده است، اثر شرعی بر این لازمه بارد، میشه اصل مثبت، و اصل مثبت هم حجت نیست. در مثال ما فرض کنید یقین داری سال پنجم هجری کلمه وضو برای معنای جدید وضع شد، نمیدانی این که رعف النبی فتوزع سال چهارم بوده یا سال ششم، استصحاب میکنید عدم رعاف رو در سال چهارم، این که اثر شرعی نداره. نتیجه میگیری پس رعاف در سال ششم بوده لذا توزع به معنای وضو گرفتن است، استصحاب کردی شیعی رو، عدم رعاف رو در سال چهارم نتیجه گرفتید ملازم عقلی او رو، پس رعاف در سال ششم هجری بوده، بر این لازم عقلی اثر شرعی بار کردید، میشه اصل مثبت. این دو قول که باطل شد، قول سوم اثبات می شود. قول سوم این است که اگر در کلمات مستعمله در لسان نبی شک کردی قبل از وضع بوده یا بعد از وضع بوده است، هیچ اصلی که عقلایی یا شرعی احدهما رو ثابت کنه وجود نداره، لذا این کلام مجمل است، نه حمل بر معنای لغوی و نه حمل بر حقیقت شرعیه خواهد شد. با ذکر این نکته بحث حقیقت شرعیه تمام میشه. مقدمه هشتم در بحث صحیح و عام است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.